به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، خیلی خوش آمدین به قسمت 79 پادکست آقای مالیات. ما تو این قسمت در ارتباط با احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1403 قرار صحبت بکنیم و دعوت کردیم از جناب آقای فدائی. ایشون سالهای سال در سازمان مالیات کشور مشغول به کار بودن، الان بازنشسته هستن و عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی و لطف کردن دعوت ما رو قبول کردن. امیدوارم که پادکست خوبی از آب در اومده باشه. خب سلام عرض ادب جناب فدائی، خیلی خوش آمدیم به پادکست آقای مالیات. من ممنون میشم خودتون رو معرفی بفرمایید و شروع کنیم پادکست رو.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با استعانت از درگاه خداوند متعال، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب رستگار و مخاطبین و علاقمندان این برنامه. امیدوارم هر جا که هستن شاد و پر انرژی باشند. بنده بهزاد فدایی، بازنشسته سازمان امور مالیاتی و عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران و عضو انجمن حسابداران خبره، با موضوع بررسی احکام مالیاتی بودجه 1403 کشور در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما خیلی خوشحالیم که شما رو در کنارمون داریم، از آدمای باسواد مالیاتی کشور و مرسی که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادین. خب یه مقدمه جذاب برای ما دارید فکر کنم، شروع بکنیم بعد سراغ قانون بودجه.
بله، در مقدمه‌ای که خدمتتون عرض خواهم کرد برمیگردیم، یه مروری می‌کنیم قانون مالیات‌های مستقیم رو.
بله.
ببینیم اصلا بیسش کجاست، پایش کجاست، از کی تصویب شده. شاید یه سری دوستانی باشن، عزیزانی باشن که حالا یه مقدار سال‌های قبل به یاد نیارن و این مسئله براشون جذاب باشه بدونن که اصلا موضوع قانون مالیات‌های مستقیم از چه موقعی تو کشور تصویب شد و چقدر اصلاحیه خورد و حالا در حقیقت سرعت اصلاحات این سال‌های اخیر چقدر زیاد شده. بیس قانون مالیات های مستقیم همونجور که اطلاع دارید سال 66 بوده و اولین اصلاحیه‌ای که بعد از سال 66 انجام شد اصلاحیه سال 71 بود.
درست.
که بخشی از قانون مالیات های مستقیم سال 71 اصلاح شد. از جمله مواردی که اصلاح شد در سال 71 نرخ ماده 131 بود که خیلی جالبه که بدونن علاقمندان و عزیزان نرخ سال 66 نرخ ماده 131 بالاترین نرخش 75% بوده.
عجب.
بله. و حالا تو اصلاحیه سال 71 این نرخ به 54% تعدیل میشه و در حقیقت کاهش پیدا میکنه.
درست.
و متعاقب اون اصلاحیه سال 80 مجدداً این نرخ به 35% کاهش پیدا میکنه و در اصلاحیه سال 95 25% میشه.
درست.
در حقیقت اون قانون مالیات‌های مستقیم سال 66 تصویب شد و اصلاحیه‌های بعدی تا سال 95 نگاهش این بوده که یه مقدار نرخ ماده 131 رو در حقیقت کاهش بده و بیشتر دنبال کشف منابع جدید مالیاتی باشه. توی اصلاحیه سال 1380 که 8 سال 81 در واقع اجرایی شد این اصلاحیه، ما بحث در حقیقت هم حذف یه سری موارد قانونی داشتیم هم اصلاحش رو داشتیم که بحث حذفش بحث همون ماده 129 مجموعه درآمد بود که حالا میگفتن که سازمان منابع لازم یا اطلاعات لازمو در اختیار نداره برای اجرای بحث مالیات بر مجموعه درآمد و مجبور شدن که در حقیقت این ماده خیلی خوبه به نظر من از قانون بزننش کنار، حذفش کنن. بله. ولی خب اتفاق خوبی هم در همون سال 80 افتاد که احیای ماده 219 بود و تأسیس سازمان امور مالیاتی کشور. حالا همونجوری که اگه بخوایم در حقیقت یه مقدار بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم، باید یه مقدار برگردیم عقب و نگاه کنیم به قانون برنامه توسعه سوم بند الفش که در سال تقریبا 79 اجرایی شد. یعنی یه جورایی در سال 79 تو قانون برنامه سوم بند الف ماده 59 اجازه تأسیس سازمان مالیاتی رو به دولت داده بودن که دو سه تا هدفم توش دنبال می‌کردن، یکی افزایش کارایی نظام مالیاتی، یکی رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلی امور مربوط به اخذ مالیات.
درست.
که در واقع به سازمان امور مالیاتی کشور سپرده شد و در همین راستا آیین‌نامه‌اش اصلاح شد، بخشی از عناوین القاب اینا در حقیقت عوض شد و به واژه‌های جدید تغییر پیدا کرد که حالا از اون موقع تا حالا یک بار دیگه فکر کنم این عناوین القاب توی اصلاحیه سال 95 عوض شده. و یه موردی که فکر می‌کنم از مورد اول خیلی مهمتر بود و تو بند ب ماده 59 قانون توسعه اومد، وزارت اقتصاد دارایی موظف کرد طی 3 سال اول برنامه توسعه سوم نسبت به طراحی و راه اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقدام کنه. این خیلی روی کرده بسیار بسیار قشنگی بود توی برنامه توسعه سوم و سیستم نظام مالیاتی رو به سمت خود اظهاری ترویج و گسترش بده.
درست.
و در حقیقت این همین اتفاق ما اگر نگاه کنیم این سالها نظام مالیاتی رو، همزمانی که داره نرخ ماده 131 رو کاهش میده، داره میاره پایین از سال 66، همزمان هم داره منابع مالیاتی جدید داره کشف میکنه و آخرین در حقیقت موضوعی که به عنوان پایه مالیاتی به قانون مالیات های مستقیم سال 95 الحاق شد، بحث ماده 54 مکرر بود، قانون ماده 54 مکرر بود که همون واحدهای مسکونی خالی بود که عنوان یه پایه مالیاتی به قانون مالیات مستقیم اضافه شد. و از اون سال، از سال 80 به این طرف، با استقرار سازمان امور مالیاتی، سیاست‌های سازمان بر این اساس بود که بیشتر برود به سمت پایه‌های جدید و منابع جدید که هم تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی بیشتر بشه و هم بتونه به منابع جدید مالیاتی دست پیدا کنه. در اصلاحیه سال 80 ما یه مورد دیگر هم داشتیم، بحث الحاق ماده 169 مکرر بود که اینم در حقیقت به قانون الحاق شد و یه جوری تقریبا مؤدیان مالیاتی یا حالا فعالین اقتصادی رو به مرور زمان ثبت نام کردن در نظام مالیاتی و ارسال خلاصه معاملات فصلی بود که سازمان بر این اساس به اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا کرد. وقتی به اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا کرد، در حقیقت تونست که منابع بیشتری رو در اختیار بگیره و مالیات ستانی رو از اون منابع شروع کرد و الان که میبینیم سال 1402 باید اظهارنامه‌های مالیاتیشون رو بدن، شاید تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی که نسبت به اون سالهای قبل اول اصلاحیه سال 80 میدادن شاید چندین ده برابر شده. خب پس این نشون میده که سازمان امور مالیاتی در رسیدن به این هدفش تا حدودی، حالا نمیخوام بگیم خیلی 100%، ولی تا حدودی موفق عمل کرده. میرسیم به اصلاحیه سال 95 که یه بخشی از قانون مجدداً تو سال 95 اصلاح شد و ماده 104 در حقیقت حذف میشه از اصلاحیه سال 95. در فصل مالیات بر ارث ما یه تحول خیلی
بزرگ
بله و کلیه داشتیم که خیلی به نظر من روی کرده بسیار بسیار خوب برای سازمان مالیاتی و مؤدیان. تسهیل شد تو بخش ارث و در بخش هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی ایجاد مرکز دادرسی مالیاتی داشتیم که حالا خودش با همه مشکلاتی که داشت و دارد فعلا به همین منوال داره اجرا میشه و بنده هم یه مقاله‌ای روز شنبه در روزنامه اعتماد نوشتم و روزنامه هم چاپ کرد در بحث بی‌عدالتی در دادرسی مالیاتی و اونجا مفصلا توضیح دادم که این روال دادرسی مالیاتی که الان در سازمان مالیاتی حاکم هست متاسفانه از عدالت مالیاتی یکم دور شده و در این بخش مؤدیان مالیاتی یه مقدار دارن آسیب می‌بینن که اینجا باید حالا به هر جهت سازمان یه فکری بکنه یا حالا یه چاره‌ای بکنه که در بحث دادرسی مالیاتی و هیئت‌های حل اختلاف یه مقدار اون بحث حاکمیتی سازمان یه مقدار کم رنگ‌تر بشه و هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بیشتر ورود کنند به پرونده ها، کمتر قرار کارشناسی صادر کنند، پرونده ها میره در فرایند قرار کارشناسی سالها میمونه و همینجا هم سازمان ضرر میکنه، هم مادی مالیاتی این وسط پرونده‌اش باز میمونه و تلاش بشه که در حقیقت در هیئت‌های حل اختلاف همونجا پرونده مالیاتی حل و فصل بشه. نقش نماینده دوم، نقش نماینده سوم یه مقدار پررنگ‌تر بشه، تو پرونده دخالت کنن، بتونن اعمال نظر بدن و حالا قوانین و مقرراتی که در چارچوب مالیات‌های مستقیم هست بیشتر در پرونده‌های مالیاتی تا حالا من میگم اعمال سلیقه اون بخش قوانینش پررنگ تر بشه.
انشالله
امیدواریم که سازمان واقعا به همین سمت و سو تو بحث فرآیند دادرسی مالیاتی حتما حرکتی خوب انجام بده.
بله. بسیار عالی، خیلی متشکرم از مقدمه عالیتون. بریم سراغ قانون بودجه. چه تغییراتی داشتیم، چه اصلاحاتی داشتیم، چه مواردی داشتیم در قانون بودجه؟
قانون بودجه 1403 که تصویب شد و بخش اولش البته و بخش دومش هم که حالا تو مجلس هست و حالا در حال بررسی هستن، نسبت به خب قوانین سالهای قبل یه سری تغییراتی داشتیم که این تغییرات هم در حقیقت نگاه قانونگذار یا دولت به بحث لایحه برنامه هفتم توسعه بوده که با این نگاهی که به لایحه، هرچند که لایحه برنامه هفتم هنوزم در مجلس در دست بررسیه و حالا ممکنه به سال 1403 هم به مجلس بعدی بررسیش موکول بشه، ولی قانونگذار در تدوین بودجه سال 1403 نگاهش نگاه لایحه برنامه هفتم بوده و اگر ما محدودیتی در بخش معافیت‌های مالیاتی یا مشوق‌ها یا نرخ صفر در قانون بودجه 1403 می‌بینیم، از این منظر هست که با نگاه لایحه برنامه هفتم قانون بودجه تدوین و تنظیم
شده.
حالا با این مقدمه بازم بریم به سراغ چپسر 6 و اولین موضوع قانون بودجه 1403. خب در تبصره 6 اولی موردی که مطرح شده بازم بحث همون محدودیت معافیت‌های مالیاتی ما داریم که در تبصره 7 ماده 105 و در تبصره ماده 131 قانون بعد از عبارت 10% عبارت مازاد بر 40% اضافه شده. یعنی یه جورایی قانونگذار اومده این مشبقی که در سالهای قبل میداده اینه یه جوری محدودش کرده، یعنی عملا اشخاص حقیقی یا حقوقی اگر نسبت به سال قبل 50% افزایش در درآمد مشمول مالیات داشتن 5 واحد یا 5% تخفیف میگرفتن، با این قانون بودجه اگر 50% داشته باشن عملا 1 واحد یا 1% تخفیف میگیرن و این نشون میده که دولت داره اینجا در صدد محدود کردن معافیت‌های مالیاتی هست.
فقط یه نکته‌ای داره، 402 هم توش ورده. بله
بله بله، این هم ناظر بر 402 هست هم بر 403.
من به شخص نظر من کسی مهم نیست ولی من به شخص مخالفم. تو چرا 402 رو وردی دیگه؟
وردن دیگه.
403 رو داری نظر میدی تو قانون؟ بله. 403
در حقیقت دوستانی که یا حالا عزیزانی که تو بخش مالی شرکت‌ها یا حالا فعالین اقتصادی هستن اظهارنامه مالیاتی که می‌خوان ارسال کنن حتماً این دکتر رو مد نظر قرار داشته باشن توی در ارسال اظهارنامه های مالیاتیشون که این ناظر بر سال، این محدودیت ناظر بر سال 1402 هم می شود.
بسیار عالی.
مورد بعدی در رابطه با صاحبان مشاغل بند در حقیقت تبصره 6 که میگه که به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده 100 قانون مالیاتی مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون از قبیل نگهداری دفاتر، نگهداری اسناد و مدارک و اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 402 به حد اکثر 150 برابر میزان معافیت ماده 84 که حالا اگر ما میزان معافیت ماده 84 رو در سال 1402 1,200,000,000 یا 120,000,000 تومان در نظر بگیریم، این اشخاصی که مشمول تبصره ماده 100 میشن به 18,000,000,000 تومان امسال افزایش پیدا میکنه که سال قبل سال 1406,720,000,000 بود و این مبلغ یعنی یه دایره بیشتری از صاحبان مشاغل و سازمان امور مالیاتی درگیر این تبصره ماده 100 کرده. و نکته جالبش هم اینه که بدونید که جناب رستگار این شامل هر سه گروه میشه، هم گروه 1 هم گروه 2 هم گروه 3، یعنی هم این تو پارسال این اتفاق افتاد هم تو بودجه امسال این اتفاق افتاد که هر سه گروه میتونن از این در حقیقت مشبقه تبصره ماده 100 استفاده
که فکر کنم سالای آخرشه دیگه، چون پی آی تی بی
بله دیگه با بله دیگه با بله دیگه با اومدن مالیات مجموع درآمد دیگه در عملا دیگه معنی نداره دیگه، این در حقیقت یه جورایی میره کنار دیگه. بریم سر وقت بنده جین تبصری ماده 6.
بله.
در رابطه با خب این توی بودجه سال قبلم بود و امسالم اومده، منتها فقط در حقیقت مبلغش افزایش پیدا کرده. انواع خودروی سواری، وانت، دو کابین، وانت دو کابین، بله. داره شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان، حالا چه شخصیت حقیقی باشه چه شخصیت حقوقی هیچ فرقی نمی‌کنه، که قیمت روز آنها بیش از 350 میلیارد ریال یا 3 میلیارد و 500 میلیون تومان باشه، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالانه به نرخ 1% میباشد، که این در قانون در حقیقت سال 1402 30 میلیارد ریال بود
بسیاره.
و 1403 این به 3 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
یه نکته دادرسی هم داره که هم این هم خانه های لوکس رو فقط گفته در اجرای تبصره که 216 شما میتونی
ببینید. بله. جناب رسولی اینو در حقیقت مالیات مقطوعه
حسابش
بله.
کرده.
بله و پرونده شما فقط در این مرحله از دادرسی تبصره‌ای که ماده 216 قابل طرح هست و من حتی مطالعه‌ای هم که کردم، تحقیقی هم که کردم، در هیئت‌های 251 هم قابل طرح نیست این موضوع، یعنی فقط به صرف همون تبصره‌ای که ماده 216 اگر دوستان اعتراضی داشته باشن یا حالا صاحبان این خودروها میتونن اعتراضشون رو اونجا مطرح کنن.
و اینم عرض کنیم که قیمت روز نیست دیگه، اون دفترچه‌ای هستش که بله، سازمان
بله،
اعلام می‌کنه.
بله بله. مبنای محاسبه مالیاتش هم بله، البته نوشته قیمت روز خود رو که مبناش همون ماده 30 قانون ارزش افزوده است که من نگاه میکردم توی سایت سازمان مالیاتی ارزش افزوده برای 1402 قیمت گذاریشو دیدم، سازمان گذاشته قیمت گذاری انواع خودروها رو گذاشته. حالا کسی دوست داشت میتونه به سایت سازمان مراجعه کنه و اونجا جدولش هست، جدول قیمت گذاری انواع خودرو، میتونن برن و ملاحظه کنن ببینن این جدولو. ولی برای 1403 هنوز سازمان مالیاتی جدولی تهیه
نکرد.
موردی هم که هست در رابطه با این بحث خودروهای سواری و وانت، کسی هست که مالکش کسی شناخته میشه که در ابتدای سال مالک اون خودرو یا اون وسیله نقلیه باشه. و یه موردی خیلی جالب میگم که هست که در رابطه با این خودروهای سواری، جریمه موضوع ماده 190 مشمول اینا خواهد شد، یعنی
بعد
2.5% بله در ماه به ازای تاخیرش. حالا از زمانی که سازمان امور مالیاتی قاعدتاً باید مطالبه کنه دیگه، از زمان مطالبه سازمان اینا مشمول این، اگر پرداخت نکنن مشمول این 2.5% جریمه تاخیر موضوع ماده 190 خواهند بود.
که البته از اینم که بگذریم، سازمان میگه البته خب این حرفش که درسته، میگه چون مقطوعه من ماده 210 و 211 رو برای عملیات وصول اجرا انجام میدم.
بله بله.
اگه بالای 40 میلیون تومان باشه شخص حقیقی باشه مملو خروج تام میکنم.
بله بله.
میفرستم وصول اجرا
عملیات اجرایی انجام میدم. بند بعدی، بند زمین‌های فاقد عیانی دارای کاربری مسکونی، اداری، تجاری، باغ ویلاهای مجاز با احتساب عرصه و عیان و واحدهای مسکونی، که اینجا یه تغییر کوچولو نسبت به بودجه سال 1402 قانونگذار داشته. اینجا اومده لفظ یا واژه واحدهای مسکونی رو به کار برده، ولی توی بودجه سال قبل خانه های لوکس و مجلل به کار برده بود. حالا اومده اینا یه جوری
تلطیفش
کرده که حالا میگه ارزش اونا بیش از 350 میلیارد ریال یا 35 میلیارد تومان باشه، مازادش نسبت به مازادش 2/1000 مشمول مالیاته و این مالیات هم به عهده شخصیه که در ابتدای سال 1403 مالک املاک فوق بوده. یه موردی که فقط من اشاره کنم، بازم نسبت به سال قبل تغییری داشته، تغییر خیلی کوچولو داشته، اینه که در بودجه سال 1402 اومده بود که کسانی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در 10 سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنا می باشند، که دیگه اینم توی قانون 1403 اینم نه، اینم نیامده دیگه. بعد در رابطه با ارزش گذاری این زمین های فاقد عیانی و باغ ویلاها و واحدهای مسکونی است که میگه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان تعیین می‌شود، حداکثر تا پایان آذر ماه 403 اقدام نماید. یعنی باید تا پایان 1400 سه نسبت به سازمان امور مالیاتی نسبت به قیمت گذاری این املاک در سامانه اقدام کنه و به نحو مختزی به اطلاع این مالکین برسونه. فقط من یه نکته ای عرض کنم در رابطه با این موضوع ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 که در حقیقت همون میانگین قیمت‌های روز منطقه هست که مبنای ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قرار میگیره و اون میانگین میاد و در حقیقت اضافه میشه به مبنای قیمت گذاری زمین های فاقد عیانی و باغ‌ویلاها و واحدهای مسکونی قرار میگیره.
بسیار عالی.
خب اینجا تا اینجا
سوال... تا اینجا نه اوکریم بریم بندهای بعدی بریم چجوریه
یه نکته هم فقط عرض کنم خدمتون در رابطه با این موضوع باغ‌ویلاها و همین زمین‌های فاقد عیانی هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی
هر دو
مشمول میشن. میزان معافیت بند بعدی میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوعات 57 بله که امسال به 750 میلیون ریال یا 75 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. فقط یه نکته‌ای رو بازم من خدمت دوستان ارائه کنم که کسانی که میخوان از این معافیت موضوع ماده 57 استفاده کنن حتما باید تا پایان تیر ماه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتیشون اقدام کنن و در اجرای این بند حقوق بازنشستگی، وظیفه دریافتی و سود سپرده‌های بانکی و جوایز در حقیقت استثنا شده. کسانی که حالا حقوق بازنشستگی دریافت میکنن از معافیت این بندم میتونن استفاده کنن، مشروط بر اینکه تا پایان تیر ماه نسبت به تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 اقدام کرده باشن. مورد بعدی معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مشاغل هست که خب اینم هر سال همونجور که اطلاع دارید در بودجه مشخص میشه. امسال تنها فرقی که نسبت به با سالهای قبل کرده اینه که اومده دو بخشیش کرده و اشخاص صاحبان مشاغلی که خارج از سامان معدیان و پایان فروشگاهی هستن و میزان معافیتشون رو 1 میلیارد ریال یا 100 میلیون تومان اعلام کرده و اشخاصی که مشمول ثبت نام و در حقیقت ارسال صورت حساب به پایان فروشگاهی و سامان معدیان شدن 144 میلیون تومان یا 1 میلیارد 440 میلیون ریال تعیین کرده. در حقیقت یه مشابقی داده که صاحبان مشاغل هم تشویق شدن که برن به سمت پایانای فروشگاهی و سامان معدیان که بتونن حالا از این سقف معافیت بیشتری استفاده بکنن. بله. مورد بعدی که داریم در همین بند بازم درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند لام ماده 139
فرهنگی و هنری.
میدونید که در بند لام ماده 139 هم ما انتشاراتی داریم، هم مطبوعاتی داریم، هم قرآنی که اینا کماف سابق معافیت دارن. میمونه فقط بخش فرهنگی هنریش که مشمول حالا همین بازیگرها، تهیه کننده ها، نمیدونم
خوانندگان،
نمیدونم تهیه کننده های کنسرت ها و حالا از این دست موارد. معافیت اینا در قانون بودجه 1403 4 برابر معافیت ماده 84 که در حقیقت 4 میلیارد 800 میلیون ریال یا 480 میلیون تومان هست در نظر گرفته شده. یک موردی هم که امسال نسبت به سال قبل به قانون بودجه اضافه شده گفته اینا باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشن و صدا و سیما هم به این بند در حقیقت اضافه شد. نبود در قوانین بودجه سال قبل، امسال تو 1403 من دیدم صدا و سیما را هم اضافه کرد. مورد دیگه ای که داریم بحث بازم همون معافیت هاست که تو بند سینه همون تبصره شیش اومده. بازم نگاه قانونگذار نگاه لایحه برنامه هفتمه که اومده مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیات و سایر مشبق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد های حاصل شده برای عملکرد، اینجا فقط عملکرد 403
خدا شکر
اینجا دیگه فقط 403 کلیه معدیان، حالا سه مورد اومده اینجا اومده استثناء کرده. یک، گفته که اشخاص دارای سقف زمانی مشخص مثل معافیت های موضوع ماده 132 و موارد مندرج در ماده 139 و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا 5000 میلیارد ریال تا 500 میلیون تومان و برای اشخاص حقیقی تا 500 میلیارد ریال یعنی 50 میلیارد تومان قابل اعمال است. یعنی معافیتی در سال 1403 این اشخاص به استثنای اون مواردی که گفتم اعمال نخواهد شد. بعد یه موردی هم توی تبصره 11 اومده در رابطه با کسایی که از پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کنن، اینا هم مشروط بر این که مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشن و از پلتفرم‌های داخلی مجاز استفاده کنن، تا پایان سال 1403 اگر فاقد پرونده مالیاتی هم باشن مالیاتشون با نرخ صفر حساب میشه. مورد دیگه‌ای که داریم بندره تبصره 6 در رابطه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده است که موضوع ماده 7 که همونجور که همه میدونن از ابتدای سال 1403 یک واحد درصد سهم دولت افزایش پیدا کرد و از 9 درصد به 10 درصد افزایش داشت که صاحبان مشاغل، اشخاص حقوقی و کسایی که در فضای کسب و کار هستند از ابتدای سال 1403 حتما باید رو صورت حسابایی که صادر میکنن 10 درصد مالیات ارزش افزوده لحاظ کنن در صورت حساب‌های صادرشون. یه موردی هم در تبصره 9 هست که میگه به منظور حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده مال کالاهای اساسیه و واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه، نهادهای دامی، کشاورزی، ملزومات پزشکی و شیر خشک اطفال 1% در حقیقت کاهش پیدا کرد. اینم کمک به
از 10 بشه 1.
1 بله. اینم کمک به کسایی که بیشتر حالت مصرف کنندگان کالای پزشکی، شیر خشک و حالا از این قبیل هستن، نرخ ارزش افزودهشون رو 1% کاهش داده. حالا ما فکر میکنم دیگه باید بریم سر وقت بحث حقوق و دیگه ظاهراً چیزی دیگه ای نداریم توی این مورد بودجه.
کارم اون حقوق خیلی بریم. مهمه.
بله.
که هر سالم چالش و هر بله. سالم یه سری سوالات و ابهامات و
بله بله بریم رو بحث در حقیقت حقوق و تبصره امسال برده تو تبصره 15 نسبت به سال قبل. جناب رستگار تقریبا میتونم بگم حالا به استثنای معافیتش که اضافه شده شکل متن قانون بودجه این سال 1402 تقریبا فرقی نکرده، فقط معافیتش از 120 میلیون تومان به 144 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و بقیه معافیت هم لغو شده. حق شغل، حق شاغل، نمیدونم
همه چی مشمول،
همه چی مشمول. بله
تقریبا ماده 91 اون واسمون
بله میگه. فقط مواردی که در ماده 91 در حقیقت احصا شده مشمول معافیت هست. یه سری معافیتایی هم هست که خارج از موضوع ماده 91 هست که حالا حتما دوستان مالی بهش توجه خواهند داشت که اگر بهش برخورد کردن این موارد مالیاتی رو، این موارد معافیت رو حتما مد نظر داشته باشن.
جناب فدایی من یه میون کلامتون، خیلی از حوزه های مالیاتی همچنان دو هفتم چرا در نظر میگیرن؟ یعنی نم جان افتاده چیه داستان؟
بله این موضوع بخشنامه بوده که سال 83 سازمان کرده و دو هفتم حق بیمه پرداختی کارگرا رو گفتن میتونن از درآمد مشمول مالیات قابل کسب باشه. این بخشنامه سال 1399 رفته و توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده و سال 1401 هم اعمال ماده 13 شده، یعنی از تاریخ تصویب ابطال کرده این بخشنامه رو. این بند 2 بخشنامه است در حقیقت، ولی کن متاسفانه بعضی از ادارات امور مالیاتی هنوز اصرار دارن که نه دو هفتمه فقط قابل کسب از درآمد مشمول مالیات هست، ولی با این رأی دیوان که موضوع بند دوی بخشنامه رو ابطال کرده در حقیقت عین 7% پرداختی بله. فقط اینجا یه بعضی وقتا من میبینم بعضی از همکارای دوستانی اشتباهی میکنن، اینو با معافیت اشتباه میگیرن.
نه
این معافیت نیست.
حسن.
این فقط از درآمد اگر شخص حقوق بگیر درآمد مشمول مالیات داشته باشد
حسن.
بله از درآمد مشمول مالیاتش قابل کسب هست.
هستش.
بله میتونه
اصلا نظر شما رو 77مه دیگه.
بله بله رو 77مه. ما یه موردی هم داشتیم اتفاقا تو همین سال 1402 انتهای سال 1402 که خیلی از بچهای امور مالیاتی، دوستان امور مالیاتی اومدن رسیدگی اصرار داشتن که این دو هفتمه رو لحاظ کنن، ولی خب ما با مدارکی ارائه دادیم قبول کردن که نه 7% رو کاملا باید بپذیرن،
چون روی رقمای بالا نشون میده.
مخصوصا جناب رستگار شرکت هایی که تو امر تامین نیروی انسانی فعالن
خیلی مهمه.
ما این شرکتی که داشتیم اگه اشتباه نکنم 8000 پرسنل بله لیست حقوق رد میکرد. بله یه رقم خیلی بزرگی میشد توی اون حجم.
آره آره بسیار عالی. بریم آقا سراغ همین تبصره 15. نکته دیگه داره
یه موردی هم فقط در رابطه با این تبیین بخشنامه در حقیقت همین موضوع مالیات بر حقوق تو همین بودجه سنواتی است که من با همکارای سازمان امور مالیاتی که شنبه اگر اشتباه نکنم صحبت می‌کردم، یه پیشنویس بخشنامه‌ای صادر کردن در رابطه با تبیین مالیات بر درآمد حقوق، و اگر کسانی یا حالا واحدهای اقتصادی یا اشخاص حقوقی یا حالا کارفرما احیانا روزهای آخر به مشکل سامانه و نتونستن لیستشون رو به موقع رد کنن، اونجا تو اون بخش نامه یه سری تمهیداتی براشون دیدن که مشمول جرایم موضوع ماده 199 و 190 قانون ماده مستقیم نشن در حقیقت. حتی این بخش نامه هنوز در مرحله پیشنویسه. بله، ولی با صحبتی که من چند روز پیش داشتم با همکارا، احتمال زیاد تو همین هفته‌ای که هستیم داخلش توسط رئیس سازمان ابلاغ میشه و به عنوان یه مقرره در سایت سازمان امور مالیاتی هم میتونن رویت
کنن. خب یه سوال، الان چه فرقی کرده تکلیف کارفرما امسال نسبت به سنوات قبل؟
قانون بودجه 1403 موردی که آوردن، پرداخت کنندگان حقوق قبل از پرداخت یا تخصیص آن مکلفن فهرست موضوع ماده 86 قانون مالیات مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان و کشور ارسال کنند. و حالا سازمان بررسی میکنه و حالا یا لیست شما را قبول میکنه یا حالا لیست شما را قبول نمیکنه و شما نسبت به پرداخت مالیات و ماه پایان ماه بعد در واقع باید اقدام کنید. صحبتی که عرض کردم خدمتتون در رابطه با این بنده قانون بودجه من با همکارای سازمان داشتم، در این ارتباط همه اینا در اون بخشنامه‌ای که تبیین مالیات حقوق هست دیده شده و انشالله ظرف همین چند روز آینده به امضای رئیس سازمان برسه، بخشنامه صادر میشه و این موضوع هم برای دوستان ما در واحدهای مالی شفاف و روشن میشه
انشالله.
دیگه ما مورد دیگه
فکر کنم داشته باشه
بحث فقط اون معافیت واحدهای تولیدی هست که در بودجه سال 1402 و 1499 اومد و متاسفانه در بودجه سال 1403 این موضوع نیومد، یعنی تخفیف در نرخ مالیاتیشون اعمال نشد واحدهای اشخاص حقوقی دارای پروانه‌های بهره برداری از مراجع ذی‌ربط. ولی اخبار اطلاعاتی که این روزا من تو شبکه‌های مجازی و حالا تو سایت وزارت اقتصاد دارایی و مسکه ظاهرن خود مصاحبه‌ای که آقای خاندوزی وزیر اقتصاد دارایی کردن، گفتن تو بخش دوم قانون لایحه بودجه 1403 که الان تو مجلس در دست بررسی هست این لحاظ شده و ما امیدوار هستیم که واقعا این اتفاق بیفته و واحدهای تولیدی ما مخصوصا در این سال 1403 بتوانن از این معافیت تخفیف در نرخ مالیاتی حتما استفاده کنن، که با توجه به اینکه امسال سال جهش تولیدم نامگذاری شده، واحدهای تولیدی ما حداقل از این مشوقی که قانون بودجه در اختیارشون اگر در بخش دوم قرار بدهد بتونن استفاده کنند و همچنان به فعالیتشون طبق سنوات گذشته ادامه بدن
انشالله. من با توجه به که زمان پادکستمون در واقع به اتمام داره میرسه، خیلی متشکرم. اگر کلام آخری هست بفرمایید و دیگه خداحافظی بکنید.
من تشکر میکنم از جناب علی بابت دعوتی که فرمودین.
سلامت
بنده نوازی کردین، خیلی ممنون. و توصیه‌ای که فقط به دوستان و همکارا دارم و علاقه‌مندان به کسانی که این برنامه‌ها رو دنبال می‌کنن، یه مقدار مطالعه بیشتر بکنن و صرفاً به قانون مالیات‌های مستقیم اکتفا نکنن. خیلی از احکام مالیاتی در قوانین دیگه میاد، مثل الان همین قانون بودجه و حالا قوانین دیگه‌ای که در طول سال تصویب میشه، نگاهشون فقط صرفاً نگاه قانون مالیات‌های مستقیم نباشه و حتما یه مقدار سطح مطالعهشون رو نسبت به قوانین دیگه هم بیشتر کنن.
انشالله.
از لطف شما سپاسگزارم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم.
مرسی.
سلامت باشین. خیلی ممنون. از شما هم ممنونم که پادکست ما رو دنبال میکنید. امیدوارم که بتونیم با جناب استاد فدایی پادکست های دیگه رو در خدمتشون باشیم. آرزوی موفقیت میکنم برای شما. تا دیداری بعد. بدرود.